ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات و دو برابر شدن تسهیلات اجاره مسکن برای رونق بازار مسکن.
رونمایی از نسل چهارم ربات انسان نمای ملی همزمان با آغاز هفته پژوهش.
و درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی از کشورهای آسیایی برای ایجاد ساختارهای جدید به منظور مقابله با رفتارهای خصمانه غرب به ویژه آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
تازه ترین اقدامات بانک مرکزی برای رونق بازار مسکن. مدیرعامل بانک مسکن گفت بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق تسهیلات موافقت کرده است، ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های جدید بانک مسکن قدمت ساختمان‌های مشمول دریافت تسهیلات مسکن هم از 25 سال به 30 سال ساخت افزایش یافته است. آقای رحیم انارکی افسود با طرح بانک مسکن برای افزایش دو برابری سقف تسهیلات جعاله به 40 میلیون تومان نیز موافقت شده است. او گفت در آخرین جلسه هیئت مدیره بانک مسکن نیز مصوبه ای تصویب شده که بر اساس آن در مشارکت مدنی تا 80% هزینه باقی مانده اجرای طرح از محل اوراق حق تقدم تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شود، که این موضوع می تواند به افزایش توان مالی سازندگان و رونق بخش مسکن منجر شود. مدیر عامل بانک مسکن درباره نقش این بانک در طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت این بانک به عنوان بانک اصلی اجرای طرح اقدام ملی انتخاب شده و با توجه به وضع فعلی منابع پرداخت تسهیلات 140 هزار واحد مسکونی را تقبل کرده است، که در صورت بهبود وضع جذب منابع امکان افزایش این رقم برای بانک وجود دارد.
آغاز ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در 6 استان دیگر. نام نویسی از صبح شنبه در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان آغاز شده است و متقاضیان تا 25 آذر فرصت دارند در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کنند. ثبت نام در استان‌های تهران، البرز، قزوین و کرمان هم از 30 آذر آغاز می‌شود. در طرح اقدام ملی مسکن قرار است 400 هزار واحد مسکونی شامل 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای زیر 50 هزار نفر و 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده ساخته شود.
هفته پژوهش با دو جشنواره ملی پژوهشگران و فناوران دانش آموز و جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری آغاز شد. وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش با حضور در جشنواره ملی تجرید از پژوهشگران و فناوران دانش آموز بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری و پژوهشگری در بین دانش آموزان تاکید کردند. در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری هم رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر ضرورت بازگشت به دوران طلایی صادرات علم تاکید کرد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در نخستین روز از هفته پژوهش دبیرستان فرهنگ تهران میزبان جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی با حضور دو وزیر دولتی بود. وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این مراسم بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری در میان دانش آموزان تاکید کرد و گفت ما باید زمینه‌های تحقیق و پژوهش را در بین دانش آموزان فراهم کنیم. آقای غلامی کم‌حوصلگی خانواده‌ها و معلمان در مقابل سوال و پرسش دانش آموزان را سرکوب روی کرده پرسشگری دانست و افسود
بچه‌ها رو می‌شناسید و می‌شناسیم که خیلی سوال می‌کنن، این ویژگی رو باید تقویت کنیم. کم حوصلگی در مقابل سوال و پرسش سرکوب صفت و ویژگی پرسشگری است. ما باید اصالت را به پرسشگری بدیم تا زمینه تحقیق و پژوهش رو بتونیم فراهم و تقویت کنیم.
آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم روحیه پرسشگری را یکی از رسالت‌های این وزارتخانه دانست و افسود
رسالت آموزش و پرورش بیش از هر چیز تربیت یک دانش آموز پرسشگر و پژوهنده است. پژوهندگی بخش تفکیک ناپذیر رسالت یک دانش آموز است و ما باید دانش آموزان خودمون رو از همون آغاز پژوهنده بار بیاوریم.
معرفی 24 دانش آموز پژوهشگر برگزیده از برنامه‌های جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی بود. در این مراسم از 5 دانش آموز دوره ابتدایی اول، 5 دانش آموز دوره ابتدایی دوم، 7 دانش آموز دوره متوسطه اول و 7 دانش آموز دوره دوم متوسطه تقدیر شد.
سیده کیانا قریشی هستم، پایه 12 تجربی از بندرعباس. تولید و پژوهش در زمینه نسل جدیدی از بطری هاست که انجامش دادم.
چی شد که طرح برتر شد؟
به نظرم استفاده کردن از فناوری های نوین مثل فناوری نانو سلول های بنیادی بود که باعث شد که به این پژوهش ها توجه زیادی بشه.
امیرمحمد ظریف هستم از مشهد مقدس. طرح من و برادرم خودران بوده که با استفاده از پردازش تصویر هوش مصنوعی این ربات ما میتونه داخل محیط جاده‌ای و شهری بدون دخالت انسان رانندگی کنه، علائم رو تشخیص بده و اشیا و همینطور خطوط سطحی شد.
ملینا اخلاقی هستم، پایه 9 از دبیرستان متوسطه اول نخبگان شهرستان سمنان. موضوع ما تاثیر عصاره‌های گیاهی بر روی رشد باکتری استرپتوکوک و استافلوکوک بوده که ما عصاره گیاهی دارچین، آویشن کوی و چای سیاه رو انتخاب کردیم و خاصیت ضد باکتری اونها رو برای باکتری استرپتوکوک استافلوکوکی که از آکنه دندان، مخاط بینی و لوزه گرفته بودیم آزمایش کردیم.
اما در مراسم دیگری مسئولان شهری با حضور در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری بر ضرورت تولید علم و تولید پژوهش‌های اثربخش تاکید کردند. مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری گفت ما امروز نیاز به بازنویسی و بازخوانی شهرها و اقداماتمان داریم و این بازخوانی و بازاندیشی حضور واقعی پژوهشگران را می‌طلبد.
در نخستین روز هفته پژوهش از سورنا نسل 4 ربات انسان نمای ملی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. آقای صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور افزایش سرعت عمل و هوش مصنوعی را از ویژگی های این ربات دانست و گفت
نسل اول ربات انسان نما در سال 87 با 8 درجه آزادی و نسل دومش در سال 89 با 22 درجه آزادی ساخته شد و نسل سومش با 31 درجه آزادی در سال 94 رونمایی شد. این رباتی که رونمایش ویژگی‌هاش این هستش که 43 درجه آزادی داره. حرکات ربات طبیعی‌تر هست و حرکات بیشتری رو میتونه انجام بده، چه موقع راه رفتن، چه موقع نشستن، چه موقع اینکه دست و پاشو تکون بده و حرکت بکنه. در ربات نسل 3 سرعت راه رفتن ربات حدود 0.3 کیلومتر بر ساعت بود که در ربات نسل 4 این سرعت به 0.7 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا کرده. علاوه بر این ربات یک ربات هوشمند هستش، قابلیت تشخیص چهره انسان رو داره، شمارش تعداد افراد رو داره، تشخیص اشیاء رو داره و همینطور میتونه موقعیت اونها رو پیدا بکنه و تشخیص بده. همینطور این ربات از قابلیت هوش مصنوعی برخوردار به این صورت که الان ربات بسته به سوالی که ازش میشه پاسخ هوشمندانه میده، یعنی با سوالای مختلف ربات هم پاسخهای مختلفی میده که این پاسخها رو از قبل ضبط نشده، ربات آمادگی داره که بتونه پاسخ سوالات رو.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت ایران با تکیه بر جوانان و توان داخلی میتواند تحریم‌های ظالمانه غرب ضد مردم ایران را کاملا بی اثر کند. آقای سعید محمد در نشست خبری به مناسبت 30 سال تأسیس قرارگاه با بیان اینکه با تلاش متخصصان داخلی 70% فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه بنزین خلیج فارس ایرانی سازی شده است افزود اکنون توان ساخت 100% ایرانی چنین پالایشگاهی وجود دارد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست خبری خود به مناسبت 30 سال تأسیس قرارگاه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از مقاومت اقتصادی به اقتصاد مقاومتی افزود با رصد نقاط ضعف در صنعت و برطرف کردن آنها در مقابل تحریم ها مسئول خواهیم شد. آقای محمد با بیان اینکه دشمن برنامه ریزی زیادی کرده بود تا کشورمان را در تأمین بنزین دچار مشکل کند گفت
در همین بحث بنزین واقعا یک جای بسیار تهدیدآمیز برای کشور بود و دشمن برنامه‌ریزی خاصی برای تحریم بنزین کرده بود و میدونست مملکت تاب نمیاره. سالیان سال شرکت‌های مختلف خارجی اومدند و بحث ستاره خلیج فارس رو درش ورود کردن، پول گرفتن، طراحی کردن، ولی با کوچکترین سرخطی از طرف غرب رها کردند و رفتند و خوشبختانه اعتماد شد به مجموعه توان داخلی. قرارگاه به جای شرکت‌های بزرگی مثل اسلام پروژتی نشست و تونستیم اون چتر حمایتی رو بالای سر سازندگان و شرکت‌های خصوصی ایرانی ایجاد بکنیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به اینکه باید با استفاده از اموال و دارایی‌های غیر مولد دستگاه‌ها اعتبار پروژه‌ها را تأمین کنیم گفت نقدینگی در دست مردم نیز ظرفیت خوبی برای تأمین اعتبارات طرح‌هاست که باید با تمهیداتی مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد.
قرارگاه در خیلی از پروژه‌هاش امروز داره از نقدینگی مردم استفاده می‌کنه. مثلا کنارگذر جنوبی تهران آزادرایی هستش که از آبیک قزوین تا گرمسار رو پوشش میده، دو استان البرز و تهران رو دور میزنه و ترافیک تهران البرز رو به شدت کاهش میده. این رو ما به صورت 30-70 با دولت محترم داریم امروز سرمایه گذاری میکنیم. 70% قرارگاه و 30% دولت. انشالله تا پایان سال هم بخشی از اون به بهره برداری خواهد رسید.
آقای محمد در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه خدمت به محرومین و محرومیت زدایی از افتخارات قرارگاه خاتم است افزود قرارگاه در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله با ادوات و ماشینالات سنگین به یاری آسیب دیدگان میشتابد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین به فعالیت این قرارگاه در حوزه‌های حمل و نقل شهری، ساخت مترو، پل و تقاطع‌های درون شهری نیز اشاره کرد و گفت 280 کیلومتر مترو در شهرهای تبریز، شیراز، قم، مشهد، اصفهان و تهران از جمله طرح‌هایی است که در دست اجراست.
آغاز تحویل کارت‌های سوخت تاکسی‌های ون. به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور، تحویل این کارت‌ها با سهمیه 600 لیتری ویژه تاکسی‌های ون آغاز شده است. آقای زامنی افسود در تهران رانندگان تاکسی‌های ون که پروانه فعالیت آنها اعتبار دارد، بعد از دریافت پیامک باید برای دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند و در شهرستان‌ها نیز توزیع کارت‌ها از دوشنبه این هفته آغاز می‌شود.
در سهمیه بندی سوخت، سهمیه‌ای که تخصیص داده شده بود برای خودروهای ون یکسان بود با خودروهای تاکسی بنزینی و 400 لیتر بود. فلزا لازم بود که پیگیری‌های انجام بشه این سهمیه افزایش پیدا کنه. این سهمیه با موافقت وزارت کشور و شرکت نفت 600 لیتر افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه کارت‌های سوخت خودروهای ون و تاکسی‌های بنزین سون در یک کلاس قرار داشتن، لازم بود که یک تفکیکی بشه و یک کارت مجددی صادر بشه. پیگیری‌ها انجام شد با تاکید مقام عالی وزارت کشور، این اتفاق افتاد و کارت های جدید صادر شد و در تهران راننده هایی که از سازمان تاکسیرانی تهران پروانه فعالیت دارن، این رو تاکید میکنم صرفا رانندگانی که پروانه فعالیت رو دارن، انشالله تو این هفته پیامکی براشون ارسال میشه، مراجعه خواهند کرد و کارت سوخت جدیدشون رو تحویل خواهند گرفت. اون دسته از رانندگانی که پروانه فعالیت اونها منقضی شده و اعتباری نداره، اونها حتما باید مراجعه کنن به سازمان تاکسیرانی تهران تا پروانه شون تمدید بشه. بعد از تمدید پروانه فهرست اونها برای صدور کارت جدید ارسال خواهد شد. در سایر شهرها انشالله از دوشنبه رانندگان محترم میتونن مراجعه کنن به سازمان تاکسیرانی شهر مربوطه و کارت جدید خودشون رو اخذ کنن.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افسود با توجه به زمان کم باقی مانده تا پایان آذر و به منظور استفاده کامل رانندگان از این سهمیه، تفاوت 200 لیتری سهمیه سوخت آذر ماه این رانندگان در سهمیه دی ماه آنها لحاظ می‌شود.
من یک آرامش خاطری بدم به رانندگان محترم که کارت فعلی که در دستشون هست تا پایان ماه اعتبار داره و سهمیه اون میتونن به صورت کامل استفاده کنن. 200 لیتر ما با تفاوت سهمیه سوخت آذر ماه اینها برای اینکه سوخت نشه در این مدت زمان باقی مانده و بهتر بتونن استفاده کنن منتقل شده به دی ماه و در دی ماه سهمیه کارت سوخت تاکسی های ون 800 لیتر چارج خواهد شد و این آرامش خاطر برای رانندگان هست. از بهمن ماه به صورت ماهانه 600 لیتر چارج خواهد شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد بررسی‌های پلیس مشخص کرد قرص‌های داخل کیک‌ها ماده مخدر نبوده و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها و قرص‌ها مثل استامینوفن و هیوسین در مرحله پخش و توزیع داخل بسته‌بندی‌ها جاسازی شده است. سردار زاهدیان با اشاره به چند مورد مسمومیت سرپایی در برخی استان‌ها به ویژه استان‌های شرقی و جنوب شرقی افزود، پلیس تمام تلاش خود را برای مشخص شدن اینکه این کار با چه هدفی صورت گرفته به کار بسته است. سردار زاهدیان گفت شرکت هایی که این کیک ها را تولید می کنند پروانه فعالیت از وزارت بهداشت دارند و به طور قطع جاسازی این قرص ها خارج از شبکه های تولید انجام شده است. اواخر هفته گذشته تصاویری در فضای مجازی درباره وجود قرص و کپسول در کیک و برخی فراورده های غذایی منتشر شد. معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم اطمینان داد منشأ این کیک ها تا حدی مشخص شده و پیگیری ها ادامه دارد. آقای حریچی گفت قرصایی که در این کیک ها گذاشته شده از انواع داروهای مختلف بوده اما قرص برنج یا مخدر نبوده است. وزیر آموزش و پرورش نیز گفت به مدارس تاکید شده است مواد غذایی بوفه ها را فقط از مراکز رسمی تهیه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی را به ایجاد ساختارهای قوی‌تر تجاری و پولی، همکاری‌های علمی و فناوری و معاهدات امنیتی و نظامی در حوزه آسیا فراخواند. آقای لاریجانی در نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی که با حضور 47 کشور در ترکیه برگزار شده است افزود رفتارهای خصمانه غرب به ویژه آمریکا بیانگر ضرورت ایجاد این ساختارهاست. او خاطر نشان کرد بیشتر اقدامات تروریستی در منطقه با حمایت آمریکا صورت می‌گیرد. آقای لاریجانی در سفر به ترکیه با برخی رؤسای مجالس کشورهای آسیایی از جمله ترکیه و قطر دیدار و گفتگو کرد.
مزید بر قدرت فرهنگی و
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در این اجلاس برقراری امنیت پایدار همراه با توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وابسته به پیشینه آسیا را راهی برای مقابله با قدرت‌های غربی بیان کرد که خود را در مقابل آسیا قرار دادند.
متأسفانه بعضن شاهد رفتارهای خصمانه بودیم، نظیر جنگ تعرفه با چین، تحریم روسیه، تحریم ایران، مسئله سازی نسبت به ترکیه، باجگیری از برخی کشورهای منطقه که نشان می‌دهد کشورهای غربی به خصوص آمریکا تحمل جابجایی جایگاه آسیا را ندارند.
آقای لاریجانی گفت آمریکا عامل اصلی آشفته سازی آسیا است تا مانع از پیشرفت کشورهای این قاره شود.
دو دهه است در مسئله هسته‌ای ایران مسئله سازی می‌کنند. آیا توانستند جلوی توسعه دانش هسته‌ای دانشمندان ایران را بگیرند؟ امروز صاحب نظران هسته‌ای ایران به نسل‌های جدید از فناوری هسته‌ای دست یافتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی روابط کشورهای آسیایی را در صحنه بین‌المللی از پرتحرک‌ترین ظرفیت‌ها عنوان کرد و به عنوان نمونه از نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه در حل مسئله سوریه در برابر ماجراجویی‌های آمریکا و تروریست‌ها سخن گفت.
اقدامات تروریستی در منطقه غالباً با حمایت آمریکا به وجود آمده. پرده اول مشغول سازی نظام‌های آسیایی بود که در سال‌های گذشته ملت رشید عراق و مردم و دولت سوریه برخورد قوی و تأثیرگذاری با داعش و انواع دیگر آنها داشتند. و قطعاً کشورهای دیگر در جهت مقابله با انواع تروریسم به یکدیگر کمک خواهند نمود.
مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت همکاری‌های مجالس آسیایی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای حفاظت و ارتقای چند جانبه گرایی ارائه داده است در مسیر تفاهم، همکاری و منافع مشترک. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا، ترکیه.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار مشاور امنیت ملی عراق درباره آخرین تحولات این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. دیدار آقای ظریف و فالح الفیاض در حاشیه نشست موسوم به دوحه فروم در قطر صورت گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار همتای لهستانیش درباره مسائل دو جانبه، منطقه و آخرین موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. آقای ظریف قرار است علاوه بر سخنرانی در دوحه فروم با شمار دیگری از مقامات شرکت کننده در این نشست هم دیدار و گفتگو کند. امیر قطر در مراسم آغاز دوحه فروم گفت اعتماد جهان به سازوکارهای بین المللی از بین رفته است. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی هم تحریم‌های اقتصادی آمریکا ضد ایران را غیر قانونی دانست و گفت این محدودیت‌ها دسترسی مالزی به یک بازار و شریک تجاری مهم را محدود کرده است.
هزاران فلسطینی 32 سال روز تشکیل جنبش مقاومت اسلامی را با حضور در خیابان‌های غزه جشن گرفتند.
در 32 سال تشکیل جنبش مقاومت اسلامی حماس، هزاران نفر از هواداران این جنبش با حضور در خیابان‌های غزه این روز را جشن گرفتند. هواداران حماس تاکید کردند این جنبش و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین به ویژه در دورانی که توطئه‌ای برای جداسازی مردم از مقاومت ادامه دارد، تنها نمایندگان قانونی فلسطینیان به شمار می آیند. عن خیار المقاومه.
معتقدم شعاری که سر داده شد با قدرت خود ارانا کام گذاشتیم پیام قدرتمندانه امسال حماس بوده است، زیرا سلاح مقاومت می تواند تمامی توطئه‌ها و خودهای اشغالگران را خونسا کند.
مشارکت گسترده مردمی و رسمی گروه‌های مختلف فلسطینی در این مراسم از این منظر مهم است که از نگاه مردم فلسطین این جشن، جشن همه فلسطینیان و یادمانی از بیش از 3 دهه جنبش مبارزه و مقاومت است. یادمانی از دورانی که در آن حماس در کنار دیگر گروه‌های مقاومت شهدای زیادی را تقدیم کرده است. خون‌های پاکی که نتیجه آن به هم ریختن معادلات در میدان رویارویی با اشغالگران بود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج حسین عرب سرخی، پدر شهیدان والا مقام مجتبی، محسن و محمد رضا عرب سرخی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش را مسئلت کرد.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت خودروهای پیش فروش سال آینده قطعاً با رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی سال 99 تحویل مشتریان خواهد شد. آقای گلیاری به هموطنانی که در طرح پیش فروش خودرو نام نویسی کردند هم اطمینان داد خودروها را با پلاک به آنها واگذار می کنند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از برگزاری رزمایش بسیار بزرگ سپاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت در این رزمایش از جدیدترین تجهیزات، سلاح‌ها و دستاوردهای نظامی رونمایی می‌شود.
مرحله اسکان دائم زلزله زدگان در آذربایجان شرقی آغاز شد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران و استانداری آذربایجان شرقی، با گذشت بیش از 1 ماه از زلزله 5.9 ریشتر، حوالی شهر ترگ در شهرستان میانه، بنیاد مسکن در حال ایجاد اماکن اسکان دائم برای زلزله زدگان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت موج آنفولانزا در حال فروکش کردن است. آقای توکلی افسود علت بستری شدن اغلب مبتلایان مشکلات تنفسی و علت مرگ برخی مبتلایان نیز بیماری‌های زمینه‌ای بوده است.
درخواست آمریکا برای پرداخت پول بیشتر در برابر حضور نظامیان آمریکایی در کره جنوبی خشم مردم این کشور را برانگیخت. کره‌ای‌ها با حضور مقابل سفارت آمریکا در سئول باج‌خواهی دولت واشنگتن را محکوم کردند.
و عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم شد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
شبتان بخیر همه هنان ارجمند. در دیدارهای باقی مانده از هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم بدون سرمربی استقلال در آزادی 4-1 شاهین بوشهر را شکست داد. پرسپولیس با دو گل میزبانش سایپا را از پیش رو برداشت. نفت آبادان 1-0 ماشین سازی را مغلوب کرد و دیدار تیم‌های پارس جنوبی با نفت مسجد سلیمان 1-1 و گلگهر با زباهن بدون گل مساوی شد. در جدول استقلال با 29 امتیاز صدر نشین است و تیم‌های اصفهان و پرسپولیس با 28 امتیاز و یک بازی کمتر رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. با وجود اخبار زد و نقیز درباره زمان بازگشت آندریا استراماچونی به نیمکت استقلال تهران، سرمربی ایتالیایی در پیامی ویدیویی این موضوع را منتفی اعلام کرد و گفت: longer from them. Yesterday
it has even nothing. وقتی که دیدم تو روزهای اخیر اخبار غلط و گمراه کننده ای در رسانه‌های ایران حتی خارج از ایران منتشر شده، لازم دیدم تا در این باره و درباره وقایع اخیر شفافسازی کنم و یه سری وسایل بشه. بیشتر از 5 ماه سعی کردم همه مشکلات رو به صورت دوستانه با مدیریت باشگاه استقلال حل کنم. از زمان خروجم از تهران هم من هر روز تلاش کردم راهی پیدا کنم برای بازگشت و شروع دوباره کار به استقلال، اما با وجود تلاش های زیاد و حسن نیت من، نه تنها مسئولان استقلال هیچ اقدام قاطعی صورت ندادن، بلکه با اقدامات اشتباه چهره حرفه‌ای منو هم مخدوش کردن. به خاطر همین با تمام احترامی که برای هواداران بزرگ استقلال و بازیکنان این تیم قائلم، با کمال ناراحتی و تأسف باید بگم که در این 9 روز هیچ چیزی به معنی واقعی کلمه تغییر نکرد و من دیگه سرمربی استقلال نیستم و تصمیمی هم برای بازگشت ندارم.
در این حال مازیار ناظمی مسئول روابط عمومی وزارت ورزش و علی فتح‌الله‌زاده عضو جدید هیئت مدیره استقلال اظهارات استراماچونی را سوء تفاهم ارزیابی کرده و از بازگشت این مربی به تهران در روزهای آتی خبر دادند. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره، لیورپول 2-0 واتفورد را شکست داد. لستر در خانه با تساوی 1-1 برابر نوریش متوقف شد و چلسی 1-0 مغلوب بورنموث شد. و در لیگای اسپانیا بارسلونا در زمین سوسی داد تن به تساوی 2-2 داد و لوانت 2-1 گرانادا را برد. در سری آ ایتالیا ناپولی با هدایت گتوز 2-1 مغلوب پارما شد و برشا 3-0 لچه را برد. و در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 6-1 وردر برمن را شکست داد. دورتموند با 4 گل ماینتس را برد و لایپزیگ 3-0 برابر دوسلدورف به برتری رسید. ممنون از همراهیتان. تندرست باشید.
آلودگی هوا در کلان شهرها همچنان ادامه دارد. در استان تهران آلودگی هوا دوباره تمام مدارس این استان به جز شهرهای دماوند و فیروزکوه را در روز یکشنبه به تعطیلی کشاند. با تصمیم کمیته اضطرار هوای تهران همچنین طرح زوج و فرد هم صبح یکشنبه از در منازل اجرایی می شود، ضمن اینکه خدمات حمل و نقل عمومی هم نیم بهاست. آلودگی هوا تمام مقاطع تحصیلی شهرستانهای کرج، ساوج‌بلاق، نظرآباد، اشتهارد و فردیس را در استان البرز هم تعطیل کرد. با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای قم، تمام مدارس این شهر هم یک شنبه در نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل است. مدارس بخش‌های سلفچگان و مرکزی نیز تعطیل اعلام شده است. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرد روند افزایش آلاینده‌های هوا در کلان شهرها و شهرهای صنعتی از جمله تهران، اصفهان و البرز تا عصر یک شنبه ادامه دارد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امشب و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار رو داریم که پیامد اون افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود و با توجه به این شرایط و اصداریه که صادر کردیم برای شهرهای تهران، کرج، عراق و اصفهان افزایش غلظت آلاینده های جوی داریم که پیشبینی شده شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها قرار بگیره و با توجه به شرایط گفتگو میکنیم که افراد مبتلا به بیماری های قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز خودداری نمایند. اما از اواخر وقت فردا یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی، بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق رو در برخی از مناطق جنوب و جنوب غرب کشور داریم و روز دوشنبه به تقویت این سامانه بارشی در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق و در برخی از نقاط فجعاً پیش بینی شده. تهران هم امشب آسمان صاف خواهد بود همراه با غبار محلی، اما فردا آسمان تهران کمی ابری خواهد بود، غبارآلود خواهد شد و حداقل دما فردا در تهران به 11 درجه بالای صفر